هشتگ خبر.
یک مقام مسئول از ورود اولین محموله وارداتی ماسک N95، ماسک سه لایه پزشکی و لباس‌های کادر درمانی به کشور خبر داده گفت این یکی از محموله‌های تجاری حاوی ماسک، لباس پزشکی و تفسنج است. محمد قبله در خصوص ورود اولین محموله وارداتی ماسک N95، لباس پزشکی و تفسنج به کشور گفت طبق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخش تجارت وزارتخانه مسکول گام‌های متعددی را برداشته تا بتواند ظرفیت‌های تولید داخل نیز برای تأمین اقلام مورد نیاز کشور در حوزه پزشکی اقدام شود. بر این اساس تمامی موانع پیشروی تولید کنندگان و مجوزهای درخواستی در این رابطه حذف شده و تسهیلات ویژه‌ای در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار گرفته است. این مقام مسئول با بیان اینکه به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا و نیز تأمین نیاز کادر درمانی کشور واردات صورت گرفت، افزود بر این اساس تعرفه واردات ماسک و اقلام و تجهیزات پزشکی همکنون صفر شده و رایزنی های لازم با تجار و فعالان اقتصادی برای تامین این اقلام از خارج از کشور انجام شده است. بر این اساس تمامی سازمان های تابعه وزارت صحت مطابق با دستورات ستاد مقابله با کرونا تلاش کرده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیاز کشور را در حوزه ماسک و لباس پزشکی برطرف نمایند.
هشتگ جهادگران اقتصاد سلامت.
این دوستان از تولیدی شخصی اومدن و دارن توی کارگاه خودشون میدوزن و بعد بیارن اینجا که ما استریل کنیم.
لطفا هر کمکی میتونه بکنه، پارچه، چرخ خیاطی اضافه تو خونه شده بفرسته برای ما که ما بتونیم تعداد ماسک بیشتری تولید کنیم تا بتونیم با هم دست به دست هم بدیم و کلن این مریضی رو کلن از کشورمون بیرون ببریم.
این یه نمونه است از هزاران نمونه.
هزاران نفر، آدمی که کارشون تولید نبوده
اما با حداقل امکاناتی که داشتم شروع کرد،
مثل این خانم طراح لباس
که با پارچه و کش و چرخ خیاطیش داره ماسک تولید
میکنه. تو مهر بیکرانه ای، تو عشق را بهانه ای، نشان سرفرازیم، شکوه جاودانیم.
اگه تولید کننده
اگه امکاناتی داری
منتظر نمون،
شروع کن،
ببین مردم چی نیاز دارن،
تولیدش کن
و در اختیار مردم بذار.
زنور لاله روشنی همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم.
هشتگ جهادگران اقتصاد سلامت.
و درود بر جهادگران اقتصاد سلامت، کسانی که به عنوان فعال اقتصادی تلاش میکنن برای این که به نوعی یک نوع حمل و دوستی رو در کشور ترویج کنن. از شما صمیمانه سپاسگزاریم و دستان شما رو میبوسیم و همراه شما هستیم. اجازه بدید که همیشه با لبخند با هم دیگه روبرو بشیم، زیرا لبخند سرآغاز عشق این روزها ویژه باید به هم مهربونی کنیم. صبور باشیم، گاهی باید از میان بدترین روزهای زندگی هم عبور کنیم تا به بهترین هاش برسیم. منتها برخی در این میان برنده ترند. برنده باشید. خب میخوام دعوت کنم که در ادامه همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد همراه بشید با برنامه اقتصاد و فرهنگ که به حضورتون تقدیم میشه. بالا ساعت 15:05 شنونده این برنامه خوب باشید. اقتصاد و فرهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوبم سلام، روز بر شما خوش. اقتصاد و فرهنگ امروز رو با موضوع اهداف بکارگیری سرمایه‌گذاری خارجی و همینطور منافع حاصل از اون تقدیم حضور شما می‌کنیم. خوشحال میشیم اگر شما هم همراه ما باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از دیرباز یکی از موضوعات بحث برانگیز در اقتصاد بین‌المللی بوده است، به ویژه در سالهای اخیر که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته، به این نکته توجه بیشتری شده است. در گذشته بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه تمایلی نداشتند که درهای کشور را به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی باز کنند که بیشتر شرکت‌های چند ملیتی آن را انجام می‌دادند و اعتقاد بر این بود که حضور این شرکت‌ها باعث ایجاد قدرت مالی برای بست نفوذ استعمار، تقسیم دنیا بین چند قدرت امپریالیستی و در نهایت منجر به جنگ و ویرانی می‌شود. ولی امروزه این دید منفی از بین رفته است و اقتصاددانان معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی مزایایی چون انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات را به دنبال دارد. اهداف بکارگیری سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟ استفاده نادرست از منابع مالی خارجی از راه استقراض و بروز بحران بدهی‌ها در جهان در دهه 1980 و تبعات منفی سیاسی و اقتصادی فزاینده آن سبب شد تا تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صورت بهترین روش درآید. همچنین می توان به آثار مثبت کیفیت بالاتر سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل توأم بودن با انتقال فناوری و دانش فنی در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیع‌تر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداول‌ترین نوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سرمایه‌گذاری مشترک بوده است که در آن سرمایه‌گذاری فقط با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی به وجود می‌آید. هر دو طرف در میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهیم هستند. این نوع سرمایه‌گذاری امروزه در کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با انواع دیگر سرمایه‌گذاری وجود شرایط ویژه در این نوع سرمایه‌گذاری است. بیشتر فناوری‌های مورد استفاده در کشورهای در حال توسعه قدیمی شده و در نتیجه میزان کارایی بنگاه‌ها نسبتاً پایین است. حتی اگر بخشی از شکاف بهره‌وری با دستمزدهای کمتر جبران شود، با کارایی فنی بر کیفیت و محصولات اثر می‌گذارد و توانایی قابلیت آنها را برای پاسخگویی به نیازهای جدید بازار کاهش می‌دهد. در حالی که شرکت‌های فراملیتی می‌توانند فناوری مدرن را از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد کنند و کارایی حاصل از بکارگیری آن را افزایش دهند. بومی کردن این فناوری‌ها و توسعه فعالیت‌های مراکز پژوهش و توسعه می‌تواند آثار سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهد. بنابراین به کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی به جز هدف تأمین مالی سرمایه با هدف‌های دیگری نیز صورت می‌گیرد. ارتقای بهره‌وری توسعه، مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی داخلی، حرکت به سوی اقتصاد بازار از دیگر هدف‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اگرچه رشد بازارهای داخلی در کشورهای در حال توسعه و دسترسی به نیروی کار نسبتاً ارزان با شرط تداوم سیاست‌های آزادسازی می‌توانند منجر به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشورها شود، ولی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جهتگیری صادرات فرآیندی پیچیده‌تر دارد. در این راستا بر دولت هاست که به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی به عنوان سرمایه گذاری یا عرضه کننده فناوری کمک کند. شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم به بخش کارشناسی برنامه امروز اقتصاد و فرهنگ توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده پرویز امانیان هستم، فعال اقتصادی. در مورد بحث سرمایه گذاری خارجی در ایران، در واقع تا حالا مباحث و در واقع نکته های خیلی زیادی مطرح شده. همونطور که میدونیم سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری اقل مزایایی داره که این مزایا در واقع در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف قابل بررسی هست. به عنوان مهمترین در واقع فاکتوری که سرمایه‌گذاری خارجی با خودش میاره و در واقع مهمترین اثری که میتونه بذاره، به نظر بنده ورود فناوری و دانش روز به کشور هستش. به عنوان مثال، مثلا در صنایعی ما داریم که اینها قابلیت تبدیل و تکمیل اون ماده به یک ماده نهایی رو ندارن یا اینکه در اون قضیه ضعف دارن. در این خصوص سرمایه گذاری خارجی اگر در جهت ورود فناوری و دانش روز باشه، میتونه در واقع این صنایع رو تقویت کنه و در واقع ما رو از سمت یک فراورده خام، در واقع خام فروشی، به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر هدایت کنه. خب این یک نکته قضیه هست. نکته های بعدی که میتونیم بهش اشاره کنیم در واقع ورود سرمایه به کشور هست و رشد اشتغال. به هر حال همونطور که میدونیم سرمایه گذاری خارجی وقتی که کشور رونق پیدا کنه و بالا بره، یک سری از واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی در کشور فعال میشن که اینها خودشون میتونن در واقع رشد اشتغال رو در پی داشته باشن. علاوه بر اون، وقتی که یک تکنولوژی و یک سرمایه خارجی میاد به کشور و یک محصولی در واقع مشترک تولید میشه، به نظر میاد که صنایعی که در واقع رقیب اون محصول هستن هم میتونن فعال بشن در این زمینه و در واقع رقابت پذیری خودشون رو بالا ببرن. به عنوان مثال، ما در دهه 80 یکی از تولید کنندگان مثلا در صنایع غذایی ما، در صنعت شیرینی شکلات ما، یه سرمایه گذاری مشترکی کرده بود با یکی از کشورهای همسایه، یک چند محصول جدیدی رو در واقع به بازار عرضه کرد و بعد دیدیم که چقدر از صنایع داخلی اومدن ترغیب شدن به سرمایه گذاری های جدید و رقابت پذیری های جدید و تونستن چقدر صنعت مثلا شیرین شکلات ما رو ارتقا بدن تو این سالهای اخیر. به نظر میرسه که سرمایه گذاری خارجی دارای مزیت هایی که خدمتون عرض کردم بوده و هست و در این حال ما الان در کشورمون نقاط فکر و دست نخورده ای داریم تو صنایع مختلف. به عنوان مثال بخش گردشگری ما، بخش صنعت ما در نقاطی که عرض کردم خدمتون بحث خام فروشی رو داریم. اینها اگر که بتونه در واقع مدیریت سرمایه گذاری خارجی در کشور که در واقع وزارت اقتصاد این کار رو انجام میده، اگر بتونه این سرمایه های خارجی رو به این سمت هدایت کنه و در آینده شاهد رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور باشیم، فکر میکنم که میتونه از نظر صادرات غیر نفتی و تولید ناخالص ملی خیلی به کمک ما بیاد.
با سپاس از کارشناس محترم برنامه اقتصاد و فرهنگ. در این بخش از برنامه شما را با منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجی برای کشور میزبان آشنا خواهیم کرد. سرمایه گذاری خارجی با توسعه و بهبود بخشیدن به بازار بورس می تواند آن را در انجام بهتر وظایفش یاری نماید. بدین ترتیب که با افزایش نقدینگی بازار بورس اوراق بهادار حاصل این فرایند، بازار سهام با قابلیت بالای نقد شوندگی می شود. سرمایه گذاری را با ریسک کمتر مواجه می کند و جذابتر می شود، زیرا به پسنداز کنندگان اجازه می دهد که دارایی هایی در قالب سهام نگهداری کنند تا در زمان مورد نظر بتوانند آن را سریع تر بفروشند. از طریق اعطای تسهیلات در سرمایه گذاری های بلند مدت تر و سودآورتر، بازارهایی با نقدینگی بالا تخصیص سرمایه را بهبود می بخشد و امکان رشد اقتصادی بلند مدت را فراهم می آورد. به علاوه بازار اوراق بهادار با کمتر کردن ریسک سرمایه گذاری و سودآورتر کردن آن می تواند به پسنداز و سرمایه گذاری بیشتر منجر گردد و این یعنی فعالیت های تولیدی و مولد رونق می گیرد. ایجاد اشتغال، شاخص های اقتصادی و رفاه بیشتر مردم بهبود پیدا می کند. با جذابتر شدن بازار سرمایه داخلی از فرار سرمایه ها به خارج از کشور و یا انتقال آنها به بخش های غیر مولد نیز جلوگیری می شود. از دیگر منافع کمک به اجرای بهتر سیاست های کلان اقتصادی دولت است. از جمله این سیاست ها می توان به خصوصی سازی و مهار تورم و نقدینگی و تولید و اشتغال اشاره کرد. و اما ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی. با توجه به منفعت این فرایند، کشورها به روش‌های مختلفی به بازگشایی بازار اوراق بهادار خود و روی خارجیان برای بهره‌مندی از منابع حاصل از آن اقدام می‌کنند. داد و ستد مستقیم خارجیان در بازار سهام کشور میزبان، سرمایه گذاری در انواع رسیدهای سپرده و مشارکت در صندوقهای سرمایه گذاری کشوری. در بسیاری از کشورها ترکیبی از این سه روش برای پذیرش سرمایه خارجی در بازار اوراق بهادار استفاده می شود. در این بخش از برنامه اقتصاد و فرهنگ از شما دعوت میکنم به بخش کارشناسی برنامه توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من کامران نرجه هستم، روزنامه نگار اقتصادی. سرمایه گذاری خارجی امروزه در تمام دنیا به عنوان یکی از مهمترین ابزار برای توسعه اقتصادی و استفاده از اعتبارات بین المللی برای انجام پروژه های صنعتی، خدماتی و تولیدی مورد تاکید کارشناسان هستش. بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال حاضر با استفاده از مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاران خارجی قائل میشند، اونها را تشویق میکنند تا در پروژه‌های صنعتی، خدماتی و تولیدیشون حضور پیدا کنند و با آوردن سرمایه زمینه رو برای بکارگیری منابع اولیه اون کشورها و رونق صنعتی در کشورها استفاده کنند. در کشور ما هم از سالها پیش با تصویب قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی زمینه برای حضور سرمایه گذاران در حوزه های مختلف صنعتی، تولیدی، گردشگری، خدماتی و الی غیره فراهم شده. یکی از کاربردهای سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری تأمین سرمایه هستش که شیوه های مختلفی داره. به عنوان مثال گاهی سرمایه گذاران خارجی فقط سرمایه اولیه رو میارند و در انتها سود حاصل از به بهره برداری رسیدن پروژه نهایی رو برداشت میکنن، اونم طبق یک قراردادی درصد سود مشخص تعیین میشه و اون مقدار سود به اضافه اصل سرمایه به سرمایه گذار اولیه خارجی بازگشت داده میشه. گونه دیگه ای از سرمایه گذاری های خارجی ساخت و بهره برداری هستش، یعنی سرمایه گذار در پروژه های صنعتی که مشارکت میکنه علاوه بر ساخت و سود حاصل از ساخت یک پروژه در بهره برداری از اون پروژه هم مشارکت میکنه و سود ناشی از بهره برداری از اون پروژه را هم برداشت میکنه. گونه دیگه ای از سرمایه گذاری های خارجی منعطف به انتقال فناوری ساخت یک پروژه هستش، یعنی گاهی دیده میشه یک سرمایه گذار بزرگ صنعتی در خارج از کشور میاد در کشور مورد نظرش خودش سرمایه گذاری میکنه و با ساخت یک پروژه فناوری لازم برای اون پروژه رو به کشور هدف منتقل میکنه. این گونه در حال حاضر در کشور ما بسیار رایج هستش. میتونم اشاره کنم به سرمایه گذاری هایی که در حال حاضر از سوی برخی از شرکت های حمل و نقل ریلی چین در ایران به این صورت که اینها اومدن سرمایه گذاری کردن و سرمایه لازم برای ساخت لوکوموتیو ها رو در ایران تامین کردن، در عین حال دانش فنی لازم برای تولید لوکوموتیو های مدرن رو به ایران منتقل کردن و بعد از چند سری ساخت دیگه خود مهندسان ایرانی به این قابلیت و توانمندی میرسن که بدون نیاز به یا اتکا به سرمایه گذار خارجی خودشون به تولید این نوع لوکوموتیو و حتی صادرات اون به کشورهای اطراف برسند.
با تشکر فراوان از کارشناس محترم برنامه امروز اقتصاد و فرهنگ. در این بخش از برنامه شما رو با منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس اوراق بهادار آشنا خواهیم کرد. بهبود کارایی بازار یکی از مزایای سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس اوراق بهادار به شمار میره. سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی با افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی، تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت میتواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. افزایش نقدینگی بازار از دیگر مزایای سرمایه گذاری خارجی است. با حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس، پول اضافی وارد بازار بورس اوراق بهادار شده و در نتیجه حجم معاملات بیشتر می شود و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد و این به جذابیت بازار بورس کمک می کند و انگیزه و تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار افزایش می یابد و بدین گونه این پدیده به صورت غیر مستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر می شود. بهبود زیرساخت‌های بازار هم از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می رود. با ورود سرمایه‌گذاران خارجی، تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد افزایش می‌یابد و به بهبود زیرساخت‌های بازار کمک می‌کند. افزایش عمق بازار با ورود سرمایه‌های خارجی و تقاضا برای ابزارها و خدمات مالی متنوع‌تر، عمق بازار نیز افزایش می‌یابد. افزایش قیمت سهام و بهبود سازوکارهای قیمتگذاری اوراق بهادار و ایجاد فضای رقابتی سالم. دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد و فرهنگ رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، روز بخیر، خدا نگهدار. بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز ارجمند. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 میگرس در بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی میشنوید و امروز 27مین روز از اسفند ماه است و بهار بسیار نزدیک. بهار پشت دره، ولی امسال در خانه به استقبالش میریم.
خونه امن‌ترین جای دنیاست.
زیر سقف خونمون پر از خنده و شادیه، چون دور همیم خوشحالی، نگاه هم میکنیم و از گرم بودن خونواده لذت میبریم. چشمامونو میبندیم و خیالمون پر از راحتیه، چون ما تصمیم گرفتیم تو خونه بمونیم و زنجیر انتقال کرونا رو پاره کنیم و کرونا رو به خونه نیاریم، نه مبتلا بشیم و نه کسی رو مبتلا کنیم. ما در خانه میمانیم.
ما در خانه میمانیم.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونه بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم، واسه هم وقت میذاریم، میتونه کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه، حسهاتو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حالتو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشام رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
زنده باشید و سلامت و مراقب خودتون، خانواده محترمتون و عزیزانتون باشید. این گونه است که میتونیم جلوی انتقال و شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا رو بگیریم. اگر مراقبت کنیم از خودمون و مخصوصا در خانه بمانیم و مخصوصا در ایام نوروز سفر نکنیم، میتونیم این زنجیره رو قطع کنیم. باید حواسمون این روزها حتی به هموطنان دیگر، هموطنانمون هم باشه. خواهش میکنم به روستایان عزیز آسیب نزنید و در جاده ها نرید، سفر نکنید، برای اینکه بتونیم سال خوبی رو پشت سر بگذاریم و آغازش کنیم. ممنونم که ما رو همراهی میکنید و از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. اگر مایل با ما در ارتباط باشید، سامان پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعتگی 2786-2098 در اختیار شماست. همینطور میتونید با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در ارتباط باشید. شماره آشنایی 162 و همینطور شماره پیامک روابط عمومی 30,162. نقطه نظرهای ارزشمندتون رو در خصوص تلاش یک سالگی همکارانم به گوش این عزیزان برسونید و ازتون تشکر میکنم میکنم که همراه ما هستید. میخوام دعوت کنم که شنونده دیگر برنامه باشید. عنوان برنامه هست کاوشگر که تقدیم حضورتون میشه. ما هم اتفاق شما میشنویم.